یازده شهریور 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا چیزی نداره، جا به جا کنه. بحثمون در حقیقت و مجاز بود. یه مبنای جدیدی رو نسبت به حقیقت و مجاز خدمت دوستان توضیح دادیم. و بحث به درازا کشید. شاید برخی از دوستان بحث که به درازا کشیده باشد گمان کنند که دیگه داریم اتناب میدهیم، بحث رو طولانی میکنیم و این بحث طولانی موجب ملالت خاطر میشود و توجه ندارن که ما بسیاری از مباحث را از جلوی پای شما برداشته ایم. یعنی دیگه خیلی از مباحثی که در علم بیان یا در علم اصول حتی طرح میشد با این مسلکی که در باب مجاز برای شما توضیح دادیم تمام اینا دیگه کنار گذاشته می شود. مانند بحث از علائم حقیقت و مجاز، یکی یکی شما کتاب‌های مفصل نه، کفایه آقای آخوند رو ببینید. بحث از علائم حقیقت و مجاز، اشکالاتی که به این علائم وارد است، جواب این اشکالات، خب اشکال دوری که بهش وارد میکنن، جواب از اشکال دور، اینا خودش بحث های طولانی است. یا بحث از قاعده این که اصل در استعمال حقیقت است، اصالت الحقیقه، یا بحث از قاعده این که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. خب یه اصالت الحقیقه داریم، یه قاعده این که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. تمام این مباحث حذف شد، دیگه ما احتیاج به بحث در این موارد نداریم. چرا؟ چون مجاز همون حقیقت است، لیکن حقیقت ادعایی. بنابراین هیچ کدام این مباحث دیگه لازم به طرح ندارد. علائق مجاز یعنی اون بفرمایید علائق مجوزه مجاز. چه چیزهایی مجوز مجاز می شود؟ این بحث دیگه حذف شد. در این علائق مجوز به مجاز، این مال اونجایی بود که ما مجاز را در غیر ماخذ اله بدانیم. اون وقت به خاطر این که مجاز در غیر ماخذ اله است، می گفت باید یه علاقه ای با حقیقت داشته باشد تا شما بتوانید استعمالش کنید. تمام این قریب 20 و چند بله علاقه که بحثش مفصل در علم بیان میاد همه دیگه رفت. رو مسلک ما که خدمت شما عرض کردیم، وقتی که مجاز شد استعمال در ما وضع له، خب بنابراین استعمال در ما وضع له مطابق است با خود غرض کسی که وضع را انجام داده است و احتیاج به هیچ کدام از علائق مجاز نیست مگر اینکه یک نکته‌ای باشد که حسن استعمال می آورد. یعنی شما باید حسن استعمال داشته باشید. همینقدر که حسن استعمال داشته باشه، یعنی تبع بپسندد این استعمال را. خب نکته‌ای به نام حسن استعمال در این بیان شما وجود داشته باشد. اگر حسن استعمال باشد، این بیان شما و استعمال شما صحیح است. بدون حسن استعمال غلط نیست ولی قبیح است. دقت میکنید؟ قبیح است. مشروط بر این که عن جهل یا خطا نباشد. یه وقت جاهله، یه وقت اشتباه کرده. اگر از جهل و خطا ناشی نشده باشد میشه قبیح. و این نکته هایی که موجب حسن میشود، یعنی نکاتی که محسن استعماله موجب حسن استعمال میشد، هیچ حسری نداره. یعنی آقایون علاقه های مجاز رو که میشمارن 25 تا، تو بیان ما این نکات محسنه اصلا حسر و حد نداره و موارد مختلف میشمد و یکی و دوتا نخواهد بود. موارد بله بسیار زیاد خواهد شد و با هم هم اختلاف داره. یعنی هر جایی یک نکته میتواند نکته چه باشد؟ حسن باشد، حسن استعمال. بیام سر بحث آقایون. آقایون علمای بیان مثلا یکی از علائق مجاز را علاقه مشابهت می دانند، تشبیه. و این علاقه مشابهت مشهورترین و زیباترین علائق است. همین را خب که خروجی علاقه مشابهت میشه استعاره. همین استعاره را ملاحظه بفرمایید، با همین علاقه مشابهت یه جاییست که حسنه و یه جاییست که این استعاره شما به جای این که حسن باشد خشن است. یعنی طبع با اینکه مشابهت دارد زیر بارش نمیرد. یعنی یه جایی طبع میپذیرد، جای دیگری طبع از پذیرشش انکار دارد. و چه بسا اصلا هیچ علاقه‌ای وجود ندارد. یا علاقه ای هست ولی علاقه کافی به عنوان مجوز استعمال نیست ولی استعمال میکنم و با این استعمال و تکرار اون علاقه تقویت میشد و استهجان برداشته میشد تا جایی که جناب صاحب فصول رحمت الله علیه یکی از علائق را ذکر می کند به عنوان علاقه استعمال و می فرماید هیچ کی تا حالا اینو نگفته ولی من میگم. صاحب فصول، فصول رو میخونم، آقای الله دادی، جلد 2 صفحه 207 میفرماید و علم ان من جملت العلائق علاقت الاستعمال. یعنی همینقدر که یه لفظی رو در یه معنایی استعمال بشه، این دیگه در اون معنا آروم آروم تبدیل میشد به چی؟ به مجاز، به مجاز رو مبنا. ولم اقف علا من تنبه لذالک، میگه تا حالا هیچ کس این رو نگفته که خود استعمال میتواند مجاز را تصحیح کند. حالا توضیح میده این علاقه استعمال چیست. و هیه ام یستعمل اللفظ الموضوع لمعنا فی معنا آخر، استعمال بکنن لفظی رو که وضع شده برای یه معنایی در یه معنای دیگری. لا یکون بینهما فی نفسهما علاقتون معتبره، هیچ علاقه ای بینشون نیست. لکن ینزم الیهما به حسب بعض الموارد، نکات و خصوصیات تحققها فیها. میگه یه لفظ را مال یک معنای دیگری است ببرن یه جا دیگه استعمال کنن، بعد در اثر کثرت استعمال در اون معنای دوم میشه مجاز رو فرمایش ایشون. کما مر، مثال میزند، میگه فی اطلاق طبخ علی الخیاطت، خب خیاط که برای شما یه لباس میدوزد یا یه عبا میدوزد، شما به خیاط میگویید عجب چیز دست پختی داری یا عجب چیز خوبی پخته یا. میگه اطلاق طبخ بر خیاطت، خب شما تو فارسی خودمون همین معنای طبخ را استعمال میکنید برای کسی که یه کاری انجام میدهد، میگین چی؟ میگین عجب آشی براش پختی. نمیگید آش که نپخته، یه مثلا دردسری براش ایجاد کرده. وقتی یه دردسر یکی برای دیگری ایجاد میکنه، میگین عجب آشی براش پختی. تو فارسی خودمونم خب آش پختن چه ربطی دارد به این دردسر ایجاد کردن، مشکل آفریدن؟ خیلی خوب، اینا را صاحب فصول میگد علاقهی که اینجا وجود دارد علاقه استعمال است و این علاقه استعمال خودش وقتی، یعنی این لغت استعمال بشود به جای در اون معنای دوم، به مرور زمان که میرد میشه مجاز در معنای دوم. مثلا میخواهد، چه بفرمایید، میخواد زنش را به بقیه معرفی کند، میگد که سرکار خانم شوهر من هستند. درست شد؟ خب به زنش میگه شوهر. خب زن که شوهر نمیشد که، ولی بعد دیگه کم کم وقتی میگه شوهر من هستن، دیگه از این به بعد وقتی زنش میاد رفقاش میگن پاشو شوهرت اومد. میبینید؟ یعنی این استعمال خودش میشد چی؟ میشد مجوز مجاز بودن، مجوز به جای علاقه می نشیند. البته صاحب فصول می فرماید استعمال باید یه علاقه ناقصه باشد. استعمال اون علاقه ناقصه را چه می کند؟ تکمیل می کند. لذا می فرماید که مثلا در مورد رقبه، خب رقبه یعنی چی؟ گردن. میگه رقبه صحیح است اطلاق بشود بر عبد. درسته؟ شما رقبه رو بر عبد اطلاق میکنید، در حالی که رقبه یعنی گردن. خب لکن باز مرادف رقبه جید. درسته؟ جیدم همون گردن است. خود تل موت علا جید ولد آدم فی جیدها حبل من مسد. خب جید باز به معنا گردنه، لکن هیچ کس جید را به معنای عبد استعمال نمی کند. خب رقبه را استعمال می کنند به معنای عبد، ولی جید را استعمال نمی کنند. صاحب فصول میگه پس تو این علاقه استعمال یک چه باید باشد؟ یه علاقه انمایی، یه علاقه ناقصه ای باید باشد. کثرت استعمال این علاقه ناقصه را تبدیل می کند به یه علاقه تامه. اما اگر هیچ علاقه نباشد، نه. خب این یکی از علایق مجاز است که البته جناب صاحب فصول میگد اینا هیچکی نگفت است. لم اقف علی من تنبه لذلک، من نیافتم کسی که این علاقه رو ذکر بکنم. یعنی من صاحب فصول دارم این رو ذکر میکنم و مطلبی که میفرماید صحیحه، مناقشه‌ای ندارد. یکی از علائق رو مسلک مشهور میتواند استعمال باشد، لکن رو عرض مام، رو بیان مام جاری میشد. یعنی وقتی که یک لغتی را در معنایی ادعا کنند و استعمال بشود، خود به خود بعد گذشت مدتی یک چه پیدا می کند؟ یک جواز حسنی، یک بفرمایید نکته محسنه پیدا می کند. مثلا صاحب وقایه می فرماید من به برادران ادیب خودم در عراق بسیار می گفتم، کمترین حدی که بر کسی است که این استعاره این دوتا حیوان قبیح را آورده است برای نیش زدن. خب و برای ناراحت کردن. کدام دوتا حیوان قبیح؟ عقرب و مار. مگه شما یک کسی که نیش میزند، نیش با زبان، سرزنش میکند، ملامت میکند، نمیگید زبانش مثل چیه؟ عقربه، مثل ماره. تو فارسی هم میگید. ایشون میگه من به دوستان ادیبم در عراق میگفتم کسی که این استعاره رو تأسیس کرده است اون رو باید حدش زد. و حدش هم کمتر از 1000 تازیانه نیست. خب الان مگه مولوی نمیگه بله این سخنهای یا سخنهای چما رو اقربت یا چما رو کجدمت ما رو کجدم می شود گیرد دومت. میگه سخنت مثل ما رو چیه؟ کجدم اقرب. خیلی خوب، پس تو فارسی ما هم هست، تو بین عربام هست، لکن میگه اگرچه موقع اختراع این استعاره خیلی زشت بوده است، تشبیه به مار و تشبیه به عقرب، لکن الان دیگه در اثر کثرت استعمال همه این را چی؟ پذیرفتن. یعنی کثرت میگه زبانش مثل مار، مثل عقرب میمونه، نیش داره. لذا میگه زنی که پیر میشد چی؟ ذهب خیرها و بقیه شرها. میگه خیرش رفته، شرش مونده. خیرش چیست؟ همونی که رفته دیگه، پیر شد دیگه، کسی علاقه ای نسبت بهش نداره. شرش باقیست چی؟ زبونش، زبانش کل یوم چه میشه؟ تیزتر میشه. میفرماید ایشون که الان دیگه تشبیه ملامتگر و کسی که دارد سرزنش میکند با زبانش به مار و عقرب، اگرچه این تشبیه در ابتدا تشبیه زشتی است، لکن الان دیگه در اثر کثرت استعمال جا افتاده است و اون زشتی از بین رفته است. بنابراین حتی یک مشابهت نادرست را کثرت استعمال می تواند چه کنه؟ تصحیحش کنه. خیلی خوب، بله. یک بانوی بود می آمد خانه ما، خدا رحمتش کنه، کارگر بود، میمد کار میکرد. بعد یه وقت از دهانش در آمد، خودش به عنوان تمسخر میخواست برای خودش اعلام شخصیت وجودی بکنه، گفت من قیافه میخورد که خانم استندار باشم. یه قدری چاق و چله بود، بله، میگفت من قیافم میخوره خانم استاد. با دیگه از اون به بعد بهش میگفتیم خانم استاندار. خب این کثرت استعمال خانم استاندار، دیگه همه میگفتن خانم استاندار، دیگه کسی اسمش صدا نمیزد. کم کم خب این که خانم استاندار نبود، یه کارگر بود، لیکن دیگه همه پذیرفته بودن به اسم خانم استاندار صداش میزن. یه بار یه راهی رو گم کرده بود، یه کسی آورده بودش. بله، من در رو که باز کردم تا دیدمش گفتم به خانم استاندار بفرمایید تو اون بابایی که این رسونده بود. بله، شاخ در آورده بود که این خانم استانداره، ببین چه پیاده دارد میاد و راه گم کرده است و اینا. تعجب داشت، از تعجب شاخ در می آورد که من به این گفتم خانم استاندار. تعجب میکنیم منم که راست رونس خیلی بله جدی برخورد کردم و اینا که یه وقت بله زا او خیلی طرفی که آورده بودش مون، یعنی رب ما در اثر کثرت استعمال یه علاقه ضعیف کم کم تقویت میشد و حسن پیدا میکنه. و رب ما خب یک محسن استعمال چیست؟ رب ما محسن استعمال علاقه مجاورت هست. یعنی یه لفظی را شما در کنار یه لفظ دیگری که بگذارید، اون وقت این استعمال حسن میشه. به تنهایی بیارید نه، ولی در مجاورت یه لفظ دیگری که قرار بگیرد استعمالش حسن میشود. البته مجرد مجاورت محسن استعمال نیست، خصوصیات دیگری را هم میطلبد که دیگه توضیحش اینجا بعد میرد تو علم بیان. مثل یه نمونه برای شما بگم، مثل این که امیر تب نوبه گرفته است. تب نوبه، نوبه یه تبیست که به نوبت میاد و قطع میشه، یعنی هر چند وقت یه بار میاد قطع میشه، دوباره میاد قطع میشه، لذا میگن نوبت، نوبت داره آمدنش رفتن. یه بیماریست تب نوبه. خب اون وقت کسی که در کنار امیر است اطلاق کرده به این عبارت که و هل یبقى الامیر بغیر نوبت، میخواد بگه امیر تب نوبه گرفته، میگه آیا باقی میماند امیر بودن به غیر نوبت؟ یعنی چی؟ نوبه یه معنای دیگری دارد غیر تب نوبه. اون معنای دیگرش اون بله بفرمایید تبل و دهلیست که در مقابل سلاطین زده می شود، نقاره خانه. روزا بهش می گفتن نقاره خانه شاهی. نقاره خانه شاهی بود، شاه وقتی میخواست یه جا برد در میان مردم، اول نقاره خانه جلو میرفت میزد، بعد شاه پشت نقاره خانه میامد. به اون این قصه مال زمان قاجار و ایناست. به این میگفتن نقاره خانه شاهی. پس شاه که میخواد وارد بشه نقاره خانه میزنه، به این نقاره خانه دسته موزیکی که جلوی شاه حرکت میکنن، به این دسته موزیک میگن نوبه. میگه آیا امارت باقی میماند به غیر این که دسته موزیک جلوش باشد؟ یعنی اگه شاه مثل بقیه مردم بدون دسته موزیک برن، کی میفهمد این چه خریه؟ هیچکی. اما وقتی او دسته موزیک میرد، طبل میزند و سنج میزند و تاق و توق میکند و موزیک میزند و اینا، همه میفهمند کی داره میاد؟ شاه داره میاد. خیلی خواه؟ خب لذا وقتی که فتح علی شاه قاجار پول فرستاد برای سید حجت الاسلام برای ساخت مسجد سید، پول فتح علی شاه رو پس داد، گفت من احتیاجی به پول تو ندارم. فتح علی شاه گفت خیلی خوب، حالا پول رو پس دادی، یه درخواستی ما دلمون میخواد که جناب سید از ما بکند تا ما اجابت کنیم. سید گفت درخواستی ندارم. گفت حالا من دلم میخواد شما یه درخواست بکنید، من درخواستی. گفت درخواست من این است که جناب اعلی حضرت وقتی که در شهر وارد میشن بین مردم، این نوار خانه شاهی نزنن. نهار خونه نزند و شاه بیاد. جلسه که تمام شد، فتح علی شاه گفت دیدین با من چیکار کرد؟ گفت خب اگه نهار خانه شاهی نزند، این خلق از کجا میفهمن شاه داره میاد؟ خب یه کسی شاهی ما به چه میرد؟ بله فلان در لحد میشد دیگه، اگه نهار خانه نباشد از کجا میفهمن شاه داره میاد؟ تعجب میکنیم ندیده اید؟ بله تو همین حالا هم هست روزگار ما، عده‌ای که شخصیتی ندارن شخصیت خودشونو با چی میچینن؟ با ماشینا و پاسدارا و موتورایی که جلوشون میرند و اینا رو جلو خودشون میبرن تا اینکه اعلام کنن یه شخصیتی دارد میاد. و الا اگه خودش سرش از زیر بندازد بیاد، کسی کاتو آخرش نمی کنه. آخه کی اینا رو میکشد؟ آخه حیف گله که به اینا بزنه. ولی اینا رو جلو خودشون راه میندازن که یعنی من یه خری هستم، میخواد به خودش شخصیت بده. داستان نقار خانه شاهی هم این بود. حالا عبارت این هل یبقى الامیر به غیر نوبه؟ امیر چه گرفته است؟ تب نوبه گرفته است. متکلم به امیر خطاب میکند، میخواد بگه امیر شما تب نوبه گرفتی، مقتضی امارت تب نوبه است. لکن نوبه ای رو که دارد استعمال می کند، هل یبقى الامیر به غیر نوبه، در دو تا مقام استعمال شده. یه نوبه به معنا نقار خانه شاهی است، میگه امارت که بدون نقار خانه شاهی نمیشد، که باید نقار خانه شاهی باشد. در همون حال که نوبه به معنا نقار خانه شاهی است، استعمالش کرده است در چی؟ در تب نوبه، که امیر تب نوبه گرفته است. توجه میکنی؟ اینا چیست؟ اینا جزء اون نکاتی است که در واقع شما به اشتراک لفظی یه لفظ را جای یه لفظ دیگه دارید به کار میبرید. هر دوتا نوبه است، درسته؟ لکن یکی تبه نوبه است، یکی نقار خانه شاهی است. به این میگن اشتراک لفظی، و به عنوان اشتراک لفظی به کار میرود. اسم دیگرش رو گذاشتن مغالطه لفظیه. یعنی یعنی چه میکنن؟ یعنی یه لفظ مشترک در دو معناست، اون وقت به واسطه یه اشتراک در دو معنا، خب این را میان و ازش استعمال میکنن، ممکنه مخاطب یه معنا رو متوجه بشه، متکلم قصد معنای دیگرش رو میکند، مثل داستان توریه که خدمت شما عرض کردیم. حالا یه مثال بزنم. سه بیت شعر در بحر مجتس میگه: یا بدر اهلک، یا بدر اهلک جارو و علموک تجری. میگه ای بدر، محبوبشو تشبیه کرده به بدر، میگه خانواده تو جور کردن، ظلم و ستم کردن. چگونه ظلم و ستم کردن؟ به تو آموختن که تو چه کنی؟ تجری کنی، حرف من رو گوش ندی. و حرمو لکه وصلی، تحریم کردن بر تو اینکه بیای پیش من. و حللو لکه حجری، و حلال کردن دوری از من را برای تو. پیش من بیایی را حرام کردن و دوری را برات حلال کردن. چرا؟ چون اینا اهل خانواده تو این کار را کردن. بعد میگه فلیفعلوا ما یشاؤوا، هر کاری میخوان بکنن. فانهم اهل بدری، چون اینا اهل بدرن. اهل بد که هر کاری میخوان بکنن چیست؟ این اشاره دارد به یه حدیث شریفی، خب، که از قول پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم عامه نقل میکنن. تو صحیح مسلم، کنز الامال، کتابای دیگرشون هم هست، که جنگ بدر که واقع شد، در پایان جنگ بدر پیامبر فرمود، حدیث عامیه با، یا اهل بدر افعلوا ما شئتم فقط غفر لکم. از این به بعد دیگه هر گویی میخوان بخورید برید بخورید، هر غلطی میخوان بکنید برید بکنید به اهل بدر، اونایی که در جنگ بدر حاضر بودن. فقط غفر لکم، شما دیگه آمرزیده شده اید. غفر، شما دیگه، یعنی شما چون در جنگ بدر حاضر شدید، از این به بعد زندگی شما هر آلودگی هم میخواد پیدا بکنه، دیگه چه شده است؟ بخشیده شده اید. البته این حدیث واضحه که چی؟ این حدیث بله واضحه که درست نیست و عامیست. حالا ما کاری با صحت و سقمش نداریم. اینجا شاعر این اهل بد را استعمال کرده در اون اهل بدر محبوبه خودش. اون محبوبه خودش که اسمشو بدر گذاشته، میگه اهل تو ظلم و ستم کردن ولی مانعی ندارن. فلیفعلوا ما یشاؤوا، هر کاری میخوان بکنن. چرا؟ چون اهل بدرن و اهل بدر رو پیغمبر گفته اهل بدر چی؟ افعلوا ما شئتم فقط غفر لکم. متوجه شدید؟ چگونه این اهل بدر با اون اهل بدر به معنا محبوب شخص، این فقط یه تشابه چیست؟ لفظی. اونا اهل بدرن، خانواده محبوب. این اهل بدر اینایی هم که تو جنگ بدر شرکت کرده اند، این را زده است به اون. به چی این استعمال تصحیح شده؟ به تشابه لفظی. اون اسمش را گذاشته بدر، محبوب خودش را، و اینا جنگ بدر است. لذا به این تشابه اسمی میگه فلیفعلوا ما یشاءوا فانهم اهل بدر. توجه میکنید؟ این چیز میفرمایند این تشابه در لفظ، و ربما تشابه در لفظ خودش مجوز چه میشه؟ مجوز استعمال، حسن استعمال میشود. خب که عبارت دیگرش تعبیر میکنن به مغالطه لفظیه تو منطق. یه مثال دیگه برای شما بزنم آقای وسیق. این دو بیت مال خواجه نصیر طوسی است. خواجه نصیر طوسی میفرماید ما للقیاس الذی ما زال مشتهرا مشتهرا للمنطقیین فی الشرطی و تندیدون. میگه این قیاسی که در دانش منطق مشهور است، قیاس شرطی، میگه این قیاس شرطی خیلی هم درست نیست. کدام قیاس؟ شما در قیاس شرطی، قضیه شرطیه، میگید چی؟ میگید کلما کانت شمس طالعت تن فنهارو موجودن. هر وقت آفتاب طلوع کند چی؟ روز وجود. خواجه طوس میگه این درست نیست. اینی که شما میگید کلما، هرگاه آفتاب طلوع کند فنهار موجود، اینو میگه یه قضیه شرطیه نیست. میگه شما تو منطق این قضیه شرطیه رو میگید همیشه صادق، درسته؟ این جزء قضایای شرطیه صادق است. میگه این جور نیست، این مورد نقص داره. مورد نقصش چیست؟ میگه امارا وجه من احوا و ترته فالشمس طالعتون و اللیل موجودون. میگه آیا شما ندیده ای وجه من احوا، صورت زیبای او خانومی که به دنبالش می افتن، او صورت زیبا چی؟ او رو تشبیه می کند به روز. میگه روزه. خیلی خوب. میگه در حالی که به شمس تشبیه می کند، میگه صورت این خانم شمسه از زیبایی. خیلی خوب. میگه صورتش رو نگاه کن شمسه، بعد موهاشو نگاه کن، موهای سیاه شبق مشکی. موهای سیاه شبق مشکی رو تشبیه میکند به چی؟ شب. میگه پس این قضیه شرطیه شما نقص شد. الان فالشمس طالعتون، نقاب از رخ برکشید و خورشید چه شد؟ نمایان شد. و لیل موجودم، اما شبم موجوده. شبی که موجوده چیه؟ موهاشه. موهای مشکی پشت سرش میگه شبه. پس این قضیهتون درست نیست که میگویید چی؟ کلما کانت شمس و طالعه فالنهارو موجودن، الان شمس طالع است و لیل موجود. خب این چیه؟ این شعر، این در واقع قیاسه. بله بفرمایید که قضیه شرطیه را دارد تشبیه می کند شمس روحی معشوق را به چی؟ شمس. و ترش را یعنی موی بافته شده پشت سرش را، اون را دارد تشبیه می کند به چی؟ شب. میگه وقتی آمد و نقاب از روی انداخت، شمس خورشید طلوع کرد، شبم بود. و شم و بله فالشمس طالعت و اللیل موجود. درست شد؟ تا اینجا پس ما چه گفتیم آقای الله دادی؟ امروز بحثشو جمع کنیم. ما میگم تو بحث ما یکی از چیزهایی که حذف شد علائق مجاز است، که آیور 25 علاقه شمرده ان، همه اینا حذف شد. ما دیگه احتیاج به این بحث علائق مجاز نداریم. همینقدر که یک نکته محسن استعمال وجود داشته باشه، یعنی یه نکته ای که استعمال این لفظ را، استعمال این حقیقت ادعایی را حسن بکند، کافی است. خب و بعد گفتیم بعضی وقتا حتی حسن نیست، ولی به مرور زمان در اثر کثرت استعمال حسن می شود. بعضی وقتا اصلا به قول جناب صاحب فصول هیچ مشابهتی نیست و فقط ملعون چه که مجوز هست علاقه استعماله، یعنی یه علاقه ناقصه هست. این علاقه ناقصه به کثرت استعمال تکمیل می شود و ربما اصلا عبارت و لفظ دو معنا دارد که مغالطه لفظی. خب و این که لفظ دو معنا دارد، لفظ از یم در بله حسن استعمالش این است که هر دو معنا به نظر برسه، مثل هل یبقى الامیر بغیر نوبه، یعنی آیا امارت بدون نقار خانه شاهی باقی میماند؟ نه، از بین میرد. خب چون شاه رو تو حمام وزیرش پشت سرش میامد، گفت ما چقدر میارزیم؟ حالا پول اون وقت مثلا گفت 100 تومن. گفت مردی که یه احمق 100 تومن لنگ من است که به کمر بسته ام، تو میگی من 100 تومن میارزم؟ گفت قربان من همون لنگ رو گفتم. یعنی خودت که چیزی نمیارزی که لنگت 100 تومن میارزد. شاه اگر نهار خانه شاهی نباشد کی میفهمه این شاست؟ تعجب میفرمون؟ هیچ که نمیفهمه این شاست. لذا حتی امیرالمومنین علیه السلام در زمان خلافت وقتی تو بازار راه میرفتن، کسی بعضی وقتا اصلا نمیفهمیدن این امیرالمومنینه. بعضی وقتا حتی جسار، حتی امیر علیه السلام میرفتن در مغازه ها خرید کنن، تا سلام میکردن جنس رو برمی داشتن، میدیدن اگه جواب میداد السلام علیک یا امیر المومنین، شناخته بود که آقا امیر المومنین، جنس رو میذاشتن زمین، ازش خرید نمیکردن. میامدن از یکی دیگه که آقا رو نمیشناخ خرید میکردن، میگفتن شاید به خاطر این که من امیر المومنینم این مجبور بشه به من بخواد چی حساب کنه؟ کمتر جنس رو حساب کنن و در نتیجه متضرر بشن. لذا اگه میدیدن جواب میداد السلام علیک یا امیران، خرید نمیکن، میرفتن یه مغازه دیگه که او نشناسن. یعنی امیر اگه دنبالش کسی نباشد مثل امیر المومنین که مثل ندارد، خیلی ها نمیشناسن. مگه اونایی که از نزدیک شناسایی کرده باشن او را؟ خیلی خوب، اون وقت دیگه نهار خانه شاهی که نباشد دیگه معنی نداره. میگه این نوبه استعمال در دو معناست، لذا میشه چی؟ لذا میشود بفرمایید که جزء محسنات. میگه امیر تب نوبه گرفته است و امارت بدون نوبه که نمیشد، بدون نقار خانش. این استعمال این لفظ در این دو معنا و بهش حسن داده است. و مثل بیتی که برای شما خوندیم، بله، در داستان اهل بدر را، فالشمس طالعتون و اللیل موجودون و للکلام تتمتون انشاءالله فردا، و صلی الله علی محمد و آله.